مدعی امام راضی را در باب خروجی که از خوزن خوزنسه نقل کرد. مرحوم آخوند بعد از نقل این شبهه می فرمایند این که بهمنیار که شاگرد بو علی بوده بهمنیار این شبهه را از بعضی از قدما نقل کرده، یعنی معلوم می شود این شبهه قبل از فخر رازی هم وجود داشته. حالا خواه اون که امام رازی شبهه را از اونجا گرفته باشد یا از ذهن خود، و جوابی که بهمنیار و دیگران به این شبهه دادن این بوده است، گفتن که این بیان ابطال می کند حرکت را، اما حرکت به معنی قطعی، به معنی القطع را، یعنی حرکت قطعی را، و ابطال نمی کند حرکت را، یعنی حرکت به معنی توسط، حرکت توسطی را. اینجور نتیجه گرفتیم در حل در بیان اشکال، گفتیم که این اشکال در باب حرکت نظیر هر چیز که متکلمین در باب حقیقت جسم دارند، یعنی دیگران جسم را که حقیقت واحد متصل دارای ابعاد سگانه می دانند و اون گروه از متکلمین معتقدند که این جوهر قابل ابعاد ثلاثه به نام جسم که ما در خارج می‌بینیم، این در واقع وجود عینی ندارد. حس ما اون را به این شکل می‌بیند، در واقع انبوهی از دانه‌های کوچک و ذراتی که اون ذرات هر کدامشون به تنهایی طول عرض عمق ندارن، نه طول دارن، نه عرض و نه عمق. اون ذرات و اون دانه هایی که جوهرن، چون عرض نیستن، یعنی قائل به شیء دیگر نیستن، از اون جهت که قائل به شیء دیگر نیستن بهشون میگن جوهر، و از اون جهت که خالی از ابعاد سگانه هستن و عقیده اونها، اونا رو میگن جوهر فرد و یا میگن جزء لایتجزا. اون وقت میگه این اجسامی که الان ما در عالم میبینیم هر جسمی، و ما خیال میکنیم اینی که الان دارای سه بعد هست این یک حقیقت واحدی، یک واحدی دارای سه کشش، نه، مجموع واحدهایی که هر واحدی هیچ کششی نداره، نه طول داره، نه عرض داره، نه اون. از مجموع اموری که بعد ندارند امری به وجود آمده است که او بعد دارد. قرآن مجموع امور که یک امر مستقل نیست، امر اعتباری که کل مجموعی مثل مجموع انسان ها دیگه یک شیء مستقل نیست، اعتبار هست. اونها در باب جسم، در واقع در باب ابعاد سگانه عالم که این نظری داشتن، شبهه فخر رازی در باب حرکت عیناً همین نظریه بود. میگم حرکت را که شما یک امر ممتد متصل به طول زمان میبینید، و خیال میکنید یک شیء ممتد مکتسر است در طول زمان، خوی به تدریجی نسته است از قوت فعل در طول زمان. این در واقع اینجوری در واقع وجودهای متفکر به هر وجودی به تنهایی طول ندارد. هر زمان که در اینجا معنی ندارد، فقط طول اینجا معنی ندارد. طولش هم طول زمانی، نه طول به اصطلاح انگلیسی. هر حرکتی مجموعی از وجود پیدا کردن ها که هر وجودی طول زمانی ندارد، بعد زمانی ندارد، انقسام زمانی ندارد، این قبل و بعد ندارد. هر کدام به تنهایی یک امر دفعی، نه قبل داره، نه بعد داره، نه ابتدا داره، نه انتها داره، نه آخر. ولی مجموع این بودنها را که در مجاورت یک دیگر قرار گرفتن، این مجموع بودنها که در مجاورت یک دیگر قرار گرفتن، ما اینها را شیء واحد خیال می کنیم. وقتی اسم شبیل اسیم خروج تدریجی شیء از قوت فعل و خیال میکنیم یک شیء که حرکت میکند از اینجا تا اینجا، ای الان این حرکت ما یک شیء واحد ممتد الوجود، یک وجود ممتد است به امتداد زمان. وقتی همین حرکت وجودهای بسیار زیاد لا تعد ولا تحصى در کنارش فقط این جس حرکت میکنه، در هر آن در این نقطه قرار میگیره، آن دوم در نقطه دیگر، ولی بودنش در این نقطه در کنار بودنش در نقطه دیگر قرار گرفته. یکی بودنش در این نقطه و بودنش در این نقطه یک وجود کشش داره. بودنش در این نقطه در کنار بودنش در نقطه دیگر است، و بودنش در نقطه دیگر در کنار بودنش در نقطه دیگر است، و این در کنار بودنش در نقطه دیگر است. بودنها و میدونید که بعضی از متکلمین در معالم هم نقل میکنند، بعضی ها حتی در باب سکون هم که این حرفی زدن یا در باب حرکت هم گفتن، اونه که میگن حرکت تجدد اکوان هست، تقریبا یک همچه معنی را اونها هم قصد کردن. از این جور بود، پس همین جوری که این جسمی که ما الان این را به صورت یک واحد متصل ممتد به سبود می‌بینیم، در واقع مجموعه ای از ذرات کوچک خالی از بود است، حرکت را هم که شیء واحد ممتد متصل می‌بینیم، خیال ما این را درست کرده برامون. در واقع مجموعی از بودنهایی است که هیچ بودنی امتداد ندارد، یعنی قبل بعد ندارد. این تقریبش کن بهمن یار و امثال اینها گفتن این ایراد بر حرکت قطعیه وارد است، نه بر حرکت توسطیه. پس نفی حرکت به معنی قطع را می کند، نه نفی حرکت به معنی توسط را. حالا این چیه؟ خود این مطلب که حرکت به دو معناست، نه به دو قسم. گاهی وقتا اشتباه می کنیم، می گن که حرکت در دو قسم است، یا قطعیت یا توسطیه. نه، حرکت در دو قسم نیست، حرکت به دو معنا اطلاق شده است. یعنی اطلاق حرکت به حرکت قطعی و به حرکت توسطی به اشتراک لفظی است، نه اشتراک معنوی. یعنی قد یطلق الحرکه و یراد به التوسط، و قد یطلق الحرکه و یراد به القطع. نه اینکه ما دو قسم حرکت داریم، اون شیخ هم که گفته به همین جور گفته، مرحوم آخوند هم همین جور گفته، ولی در بعضی کتاب ها شاید این اشتباه بودید داشته. حالا اینها چیز، این اتفاق هم در فصل بعد از این، فصل بعد از این فصل همین مطلب مطرح است. کار اون که از حرکت وجود دارد واقعا اون حرکت به معنی القطع است، یا اون چه که وجود دارد حرکت به معنی توسط است؟ کدوم یکی از ما؟ خود مطلب رو ما در اونجا که مفصل هم هست اونجا بحث میکنیم، ولی اینجا برای این که فی الجمله روشن بشود که چی میخواد بگویم اینایی که گفتن این ایراد بر حرکت به معنی قطع وارد است نه حرکت به معنی توسط، این عرض میکنیم، این مقدار عرض میکنیم. ببینید وقتی که یک جسمی، این در همه حرکات میاد، اختصاص به حرکت عینی ندارد، حالا ما مثال به حرکت عینی میزنیم، آیا وقتی که یک جسمی از نقطه به نقطه حرکت میکنند، فرض کنید که ما که یک سنگی از سقف رها کردیم آمد به کفر، اونی که وجود پیدا کرده چی وجود پیدا کرده در اینجا؟ ممکنه انسان اینجور دیگه که در همون آن اول یک شیء بسیط وجود پیدا کرد که اسمش حرکت است، یک حالت وجود پیدا کرد که اسمش حرکت است، و اون حالتی که وجود پیدا کرده استمرار وجود دارد، همونی که در آن اول وجود پیدا کرد استمرار داره وجودش تا آخرین لحظه، یعنی یک شیء ثابت مستمر، شیء ثابتی که استمرار دارد، یک وجود بسیط است. درست مثل این، حالا در مقام تشکیل مثل این است که مثلا اگر این جسم سفید بشود، در یک آن سفید بشه، بعد سفیدی همینجور ادامه پیدا کنه، یک ساعت ادامه پیدا کنه، بعد یک ساعت دیگه، اینجا یک امری وجود پیدا کرده به نام سفیدی، استمرار پیدا کرده این وجود سفیدی، باقی مونده است، امری حادث شد، و اینی که در آن اول حادث شد، بعد در آنات وسط و در واقع در طول زمان اون امری که اول حادث شد باقی بود، بود و بود و بود و بود، یه دقیقه دو دقیقه یک ساعت ده ساعت هزار ساعت بعد از بین رفت. پس حدوثی داری در آن و بقایی داریم در طول زمان. جسمی رو که از این بالا راهاش میکنیم به همه طرف راه شدن یک امر حادث شد که نامش حرکت هست، و اون باقیست تا اون وقتی که به این کف میرسن. اگر ما در تحلیلی که در حقیقت حرکت میکنیم به این معنا برسیم که چیزی کار تعریف اون چیز اینا در باب خود حرکت برد شد بهتر اینجا باید میشود، چیزی حادث شد و اون چیز حادث باقی است. حدوث فقط در یک آن بیشتر نیست، در یک آن حادث شد و در زمان باقی است. اگر این رو بگید اسمشی میگن حرکت به معنی توسط، یه میگن حرکت به معنی طلب. ممکنه کسی دیگر تعبیرش از حرکت و تعلیلش از حرکت این باشه، نه آقا، اون وقتی که یک شیء حرکت میکند سنگی که رها میشود اینجور نیست که یک شیء حادث شد به نام حرکت به تمام وجوده، بعد اون تعادل شده به تمام وجود باقیست یک دقیقه، دو دقیقه، یک ساعت، ده سال، هزار سال. بلکه حادث شد چیزی که این امر لایشه‌ای حادث شده که لایزال در حال حدوث است، در حال حدوث و فنا. یعنی حرکت عبارت است از حدوث تدریجی و فنا تدریجی. یعنی یک عملی حدوث پیدا کرده ولی حدوثش ملازم با فنایش است. یعنی از این طرف حادث می شود و فانی می شود، حادث می شود و فانی می شود، ولی این حدوث و فنا نمی که حادث می شود و معدوم می شود، چیز دیگری حادث می شود، رشته تدریجن حادث می شود. در مقام مثال داره رسا خودشون اینجور میگن، میگن شما اگر یه رأس مدادی را روی کاغذ اگر بگذارید یاد یک جهتش بیرد درسته ها، از یک جهتش نه. شما اگر یک سر مداد را روی کاغذ بگذارید در خطکش، بعد از برابر خطکش دارید میکشید، این خط چجوری سلام؟ این خط در آن حادث شد یا تدریجاً داره حادث میشود؟ تدریجاً در حال حدوث هست. اگر از وقتی که دستتون شروع میکند به کشیدن این خط، اگر این یه دقیقه طول کشد، یک دقیقه حدوث این خط طول کشیده، دائما آنن فا آنن داره حادث میشود. اما خط آنن فا آنن حادث میشود، حدوث تدریجی دارن ولی فنا تدریجی ندارن و باقی. حالا شما اگر شیعی را در نظر بگیرید که آنن فا آنن حادث بشود و آنن فا آنن هم باقی فانی بشود، حادث می شود و فانی می شود، حادث می شود. یعنی یک حدوث متصل و یک فنای متصل، یک حدوث متصل و یک فنای متصل، یک وجود متصل و یک عدم متصل. این معنیش این است که این شیء یک وجود کششداری دارد در طول این زمان، اما وجودی که تدریجاً حادث می شود بدون اون که باقی باشد، مثل خط که باقی است، او باقی دیگه نیست. همینجور که حادث می شود حدوثش ملازم است با فنایش، حدوثش ملازم است با فنایش. شما
فرمودید
که این دو تا تعبیر خارج از خود است. بله. اون
دو تا تعبیر رو اینجوری بله. یعنی بعضی از حرکت اون تعبیر از اول فرمودید برای حرکت به صورت خلاص اون وجود داره واقعا.
اگر
من
به تو بگم که وجود داره، بعد همین هست، بعد همین. بعضی میگن این وجود دارد با اون امر انتظاری، پس حرکت معنی حقیقی این است با اون حرکت معنی دوم امر انتظاری. بعضی میگن اون وجود دارد این حقیقت بعد حرکت راستی به حرکت خطی همین. حالا اجازه میدید امثال به من یاری اینها آمدن گفتن آقا از همین حدی که الان شما گفتید از حرکت اون چه وجود دارد اون از بدید، یعنی امری که حادث شد در آن و باقی است در زمان، فناش در آن آخره، در یک آن حادث می شود، در زمان باقی می ماند، در یک آن معدوم می شود. و اون چه که این اشکال این برهان او را رد می کند حرکت به معنی قطع از که رد می کند، چون برهان که فخر رازی آورده است حدوث تدریجی را دست می کند، رد می کند. میگه این ندیفی خروج شیء تدریجا من القوت الالفعل رد می کند. بله اگر بخواد یک شیء آنن فا آنن بخواد حدوث پیدا کند، اگر حدوث تدریجی بخواد داشته باشد ایراد فخرواجی وارد است. اما او حرکت قطعی و حرکت قطعی اصلا در خارج وجود ندارد، در ذهن وجود داره. اونی که در خارج وجود دارد یک امری دفعی الحدوث و دفعی الفنا و زمانی البقا. پس حدوث تدریجی در کاری اون وقت، پس اینها ملتزم به این اشکال هستند، ولی در خلاف نظر فخر رازی و امثال اینها که این اشکال بکنی کنن، میگن پس حرکت وجود ندارد. میگن نه، با اینکه این اشکال درسته حرکت وجود داره، چون شما از حرکت تفقیق بوده و حرکت به معنی تمسط رو شما نمیشناختید. حرکت به معنی القلط را رد کردید، تو که پس حرکت رد کردید. ما هم قبول داریم حرکت به معنی القطع وجود نداره، ولی اون حقیقت واقعی حرکت که وجود دارد حرکت به معنی توسط است. این امر آنی الحدوث و زمانی البقا و آنی الفنا، نه امر زمانی الحدوث، تدریجی الحدوث، زمانی الحدوث. از دامن یار بدهد تقریبا این امر را به قول من رو واقعون قبول کرده بودن، یعنین انه منهج الحکمه در حق همین است. قبل از دامن یار که خود بوعلی شاید اول کسم بوعلی باشد، نمیدونیم از مسائل اصلاحی تحقیق بکنید که های این مسئله که حرکت یطلق علی معنیین به معنی القعب به معنی التوسط، آیا قبل از بوعلی هم تر بودن؟ من تا حالا ندیدم. مثلا فارابی این هم تر کرده بودن یا نه؟ قبلا اصلا در اسکندریه تر بوده یا نه؟ آیا ارسطو خودشون رو تر کرده بوده یا نکرده؟ این الان در ما سندو بیشن نیست نظر تاریخ فلسفه این باب میشن دفت میشن. ولی بوعلی تر کرده است، با اینکه در کلمات بوعلی اتفاقی بوعلی از کسانی است که تضاد و اختلاف میان نظریاتش خیلی کم وجود دارد، بلکه میشه که وجود نداره. به علت اون حافظه خارق العاده و قویی که داشته، مبانی خودش یادش نمیرفته، در صورتی که دیگران یه حرفی رو بسا از در یه جا تحقیق کردن حل کردن، در جای دیگه یادشون رفته خودشون حل کردن، حرف بعدیشون مرتجعانه تر از حرف اولشون، یعنی حرفی که یه جا تحقیق شده بالاتر از حرف دومی. در این حال در اینجا یک نوع سال ما در فصل بعد میخونیم که مرحوم آخر میگه بس شیخه جل شانن من ان یناقض نفسه، و هم در یک کتاب آیا بوعلی قائل به حرکت به معنی قطع است یا قائل به حرکت به معنی توسط؟ این باشه بری فصل آینده. یعنی اونی که وجود داره، یعنی اونی که میگه وجود دارد واقعا این است که اون دیگری به میگه ذهنی انتظار ذهن است، یا اون است به این انتظار ذهن است؟ این حالا باشه بری فصل آینده. ولی از زمان بهمنیار به این طرف این را قبول کرده ان که آقا اونی که وجود دارد حرکت به معنی توسط است و نه حرکت به معنی قطع. پس ایراد امثال فخر رازی ایراد درستی، ولی در حرکت به معنی قطع. تا این مثل نوبت به میر داماد میگوید این حرف درستی نیست، حرفی که اینها گفتن. این ایراد اگر به حرکت اگر وارد باشد، حتی بر مبنای کسانی هم که قائل به حرکت توسطی هستند و حرکت قطعی را امر ذهنی می دانند، در اون مبنا باز وارده. چرا؟ چون اینهایی که حرکت قطعی را ذهنی می دانند، مقصودشون این است که حرکت قطعی از حرکت توسطی در خیال رد میشود. ببینید یه حرف امروزی ها دارن و یه حرف قدما دارن. اینها به یک دیگر نزدیک است. این چی جور است که ما اگر قطره نازله از سما وقتی که قطره باران میاد چشم ما چرا این را به صورت یک خط میبیند، یا شعله جواله را آتش آتش سرخون را چه جور است که ما این را به صورت یک دایره میبینیم؟ قدما اینجور میگفتن، میگفتن این صورت این تصویر میاد، یعنی این شیعی که در مقابل ما قرار گرفته، مثلا همین آتش آتش سرخون در این نقطه که در حال حرکت است در اینجا هست، میاد توی تصویرش در چشم ما و از چشم ما میرود در خیال ما. در خیال وقتی که وارد شد یک لحظه ای باقی میمونه، بعد محو میشود، ولی قبل از اینکه محو بشود میره در نقطه دیگر، اونم یک سناریو قرار میگیره. قبل از اینکه اولی و دومی محو بشود میره در نقطه دیگر، از این خط درست میشه تا بر میگرده به اون نقطه اول. هنوز این اولی از خیال محو نشده، اینه که در خیال ما این به صورت یک دائره است. ولی امروز ثابت کردن که من این عمل در خیال صورت میگیره، که در خود همون چشم صورت میگیره، یعنی این جنبه مادی در همه در عمل خیال نیست. خیال اشتباه همه می کنن. خیال این اشتباه ما در خود حس صورت میگیره. علما فکر میکردن که تصویر اگر روی چشم قرار بگیره در چشم این حالت رخ نمیده، در قوه خیال رخ میده. ولی امروز ثابت کردن که در خود چشم حالت رخ میده، یعنی این تصویری که در همین این شبکه چشم از یک شی قرار میگیرد، او دایگ دهم ثانیه باقی میماند و بعد تصویر دوم در نقطه دیگر در کنار او قرار میگیرد. اگر در کمتر از یک دهم ثانیه یک دوری بکند، اصلا در چشم ما در همین خود همین شبکه چشم ما به صورت یک دایره رفت می شود. خب نتیجتا عرضه یکی می رو دارد می که شما پس قبول رو دارید که حرکت قطعیه در خیال، در خیال تدریجی الحدود است، تدریجی الحدود است، منتهی زمانی البقا. پس در خیال که قبول کنید مثلا اگر ایراد وارد باشد چه فرقی میکنه از محال همینجور که در خارج محال در خیال هم محال. این برهان میگه اساسا وجود شیء تدریجی الوجود محال است. اون برهانی که اقامه کرده نمیگه فقط در خارج محاله، اون برهان اگر تمام باشه در خیال هم محاله. و حالا اون که این در خیال ما همین صورت تدریجی جمع بودید پیدا میکنن، حرکت قطعی یعنی تدریجی از حرکت تمثلی در خیال، که حرکت تمثلی که در خارج اون عملی بدون انتظار و بدون بود و بدون قبل و بعد، در خیال ما تدریجی حضور است و قبل و بعد دارد. شما میگید که برهان قائم است در این که امر تدریجی الوجود محال است، و از محال خارج ذهن ندارد. پس بهمنی های اینها دو بود خودشون رو قانع کردن که آقا این ایراد در حرکت به معنی قد وارده نه، حرکت به معنی قد، حرکت به معنی قد در جای زیر که بالاخره وجود داره، از دوباره دفعه هم باید هر کس اشکال دار. پس باید مطلب را از بیخوبون ریشه اشکال رو باید کند و باید حل کرد که قضیه چیست. میر داماد آمده از گفته از که آقا شما میان وجود شیء در آن و وجود شیء در زمان فرق نگذاشتید، میدونید که نحوه وجود شیء در زمان با نحوه وجود شیء در آن دو نحوه وجوده. معنای وجود شیء در زمان که از اینجاست که در فلسفه ما مسئله بود رابطه شده شده از همین حرف شده شده ریشه پس میره داماده خونه که بعد ملا خدره اینجا با اون حرف دیگر حرفت جوهری اینها جلد یا وجود شیء در آن همین است که شیء دفعتاً در آن وجود شیء در یک آن وجود شیء در کنه، یعنی وجودی که نقابل داره نقابل. ولی وجود شیء در زمان این است که زمان این به زمان به شما به صورت یک امر منتج بدن، مثلا از دیروز تا امروز یک امتدادی به نام زمان به همه ریشت هستی میره داماده خونه که بعد ملا خدره اینجا با اون هر که دیگر حرکت جوهریه اینها جوان کرده مطلب صورت چیزی پیدا کرده. یا وجود شیء در آن همین است که شیء دفعتاً در آن وجود پیدا در یک آن وجود پیدا کنه، یعنی وجودی که نه خارج داره نه دن. ولی وجود شیء در زمان این است که زمان این به زمان به شما به صورت یک امر منتج بدن، مثلا از دیروز تا امروز یک امتدادی به نام زمان، و اگر حرکتی وجود داشته باشه این حرکت وجودش ممتد به امتداد زمان منطبق بر زمان است، این با زمان تطابق میکنه، منطبق بر زمان است. همینجوری که زمان هر جزءش قبل از جزء دیگری و بعد از جزء دیگری هست، امر زمانی یعنی امری که هر جزءی از وجودش قبل از جزء دیگری، هر جزءی از وجودش منطبق است به جزءی از وجود از جزء دیگر از زمان، هر جزئی از وجودش منطبق است به جزئی از زمان و اون جزئی دیگرش منطبق است به جزئی دیگری از زمان. و وجود تدریجی معنیش این است که این امر ممتد را وقتی که در نظر بگیریم، خود این امر ممتد منقسم می شود به دو قسم قابل و بعد. قابل در بعد وجود ندارد و بعد در قبل وجود ندارد، یعنی در مرحله قبل بعدی هم نیامده چون نیامده معلوم است، و در مرحله بعد قبلی چون آمده و گذشته معلوم است. میدید این دو که دوستی کشت از این قبل و بعد بعد خود قابل را مثلا کسی کس می کنید، باز ببینیم قابل خودش مرتبه از قبلی و بعدی که پس پیش داره دیگه، باز قبل اون نیمی قبل در مرحله بعد نیست، نیم بعد در مرحله قبل نیست، باز اون نیمه را باز ذهن ما تقسیم میکنه به دو قسمت، باز این منقسم میشه به دو قسمت دیگری که این قسمت با این قسمت نیست، با اون قسمت با این قسمت نیست. تا غیر متناهی اگر ذهن ما دارم از جلو هر جزء منقسم میشود به دو جزء، این جزء در مرتبه جزء دیگر نیست، یعنی هر جزئی در مرتبه جزء دیگر معدوم است. و چون این تقسیم به جای منتهی نمیشه، جسم است که هر چه تقسیم بکنیم باز قابل انقسام است، چون به جای منتهی نمیشود، این است که میگیم در امور تدریجی الوجود وجود و عدم متشابهند، یعنی دست در گریبان یکدیگر هستند، شیء در حالی که موجود است معدوم است. چون وجود عدم از یکدیگر جدا نیست، یعنی هیچ وجودی رو نمیتونیم ببینیم در مقابل عدم قرار گرفته، همون وجود باز نسبی قسمتی که وجود داره نسبت به قسمت دیگر موجوده، ولی خود همون رو باز دو قسمتیش بکنیم، هر قسمتی نسبت به قسمت دیگر تقسیم میشه به وجودی به معدومی. حالا البته در اینجا نداریم دیگه، در وجود در وجود زمانی دیگه وجود آنی نداریم، اگر وجود آنی داشته باشیم در امور غیر زمانی داریم، میاد اینجا که چه چیزهای اون وقت آنیش موجود است، آیا به تمام وجودش موجود است یا به بعض وجود، بعد اگر انتخاب بکنیم به بعض وجود که بالقوه است، آیا اونی که باقی مونده این اینیست که موجود است یا غیر او؟ جواب این است که اونی که معدوم است با اینی که موجود است متصل واحد هستند، یک کشش هستند. منطقه بیه ادبار نگاه کنیم که همه این شیر در زمان میبینیم، همه یکی در اصلا اگر هر جوز رو جدا بکنیم در نظر بگیریم تجزیه رو کنیم، این در اینجا وجود نداره، اون یکی هم در اینجا وجود نداره، برابر این امر زمانی یعنی یک وجود منتب به امتداد زمان، یه قطعه از زمان رو شما در نظر بگیرید با وجود این شه منتبق بسید که مثلا پارچه رو شما با متر منتبق میکنید، منتبق میشود به این ابتدای وجودش منتبه بشود به ابتدای زمان، انتهایی به ابتدای این زمان، و انتهای وجودش منتهی میشود به انتهای اون زمان. بریم سراغ ابتدا. یه ابتدا رو شما معنی دو معنی دارد به اشتباه کردیم. یای وقتا ما میگیم ابتدا، مقصودمون این است که ابتدای وجود یعنی آن حدوث شه، یعنی آنی که وجود شه در اون آن واقع است. این در امور دقیقی الوجود است، امور دقیقی الوجود اینجور ابتدا دارن. مثلا اگر این دست، اگر این مثلا سنگ رو من رها کنم تا برسد به اون دیوار، وصولش به اون دیوار، اون رسیدن در آن صورت میگیرد، یعنی وجود وصول در آن حادث می شود، این اصل وجود در آن وجود پیدا می کنه، بعدم استمرار پیدا می کنه، در که توسطی ها که در یه واجده که می دید. ولی در امور زمانی ابتدا یعنی نهایت شه، یعنی یک سره، یعنی یک حد شه، مثل این که باز در این مثال شما اگر یه پارچه را با مصری منطبق بکنید، ابتدای این که به ابتدای اون ملحق می شود، ابتدای این نه تمام وجودی که نه جز وجودی، حد وجودی که بهش می گیری ابتدا، حد وجودی که بهش می گیری ابتدا. پس فرق است میان ابتدا که ما منطبق بر آن، یعنی حد زمان و میان ابتدای وجود، یعنی تمام وجودی شده در آن. پس اینی که شما از اول آمدید گفتید، حالا میشستید به اون حرفش، گفت که حرکت اگر حدوث حادث بشود لوجودی ابتدا، حل لوجودی ابتدا یا نه؟ نمیتونه بگیم وجودش ابتدا نداره، باید بگیم به وجودش ابتدا. بعد میگه آیا این ابتدا منقسم است یا منقسم نیست؟ از اینجا شده جواب این است که وجودی این ابتدا دارد به یک معنا، ابتدا ندارد به معنی دیگر. ابتدا ندارد به معنی اون آنی که این در اون آن وجود، در اون آن وجود دارد، این معنی ابتدا ندارد. ابتدا دارد به معنی اینکه وجودش که در زمان وجود دارد نه در آن، این وجودش یک حدی دارد که حدش منطبق است به حد زمان، نه وجودش منطبق است در اون آن. وجودش در آن نیست، وجودش در زمان است، چون وجودش کش دارد و به زمان منطبق است. ابتدای وجودش یعنی حد وجودش بر حد زمان منطبق است. مثل این که همونجور یک چوب یک متری را که با متر تطبیق میدید، تمام وجود این منطبق است با تمام وجود این، نهایت این منطبق با نهایت اون، ولی نهایتش که خودش که در نهایت وجود نداره، نهایت امر عدمی است، یعنی عدم این منطبق است با عدم اون، حد این منطبق است با حد اون. پس اشکال شما از اول این مغالطه ای که شما کرده اید از اینجا ناشی می شود. گفتید این امر که حادث می شود آیا ابتدا دارد یا ابتدا ندارد؟ خیلی جرأت نمی کرد که ابتدا ندارد، همونجا می شود دیگه ماهش که غره ندارد، نمی شود ابتدا ندارد. تا گفتید ابتدا دارد، گفتید ابتدا منقسم است یا غیر منقسم، از اینجا حرفات نبود. بگیم آقا مغالطه در اینجا که ابتدا دو معنا دارد، یکی ابتدا اون معنی که در امور دفعی الحدوث و زمانی البقا به کار می‌بریم، یعنی آن وجود، آن وجود، آن حدوث، به این معنا امور تدریجی الحدوث ابتدا ندارد. ابتدا دارد به معنای این که امر تدریجی حدوث در زمان وجود دارد و حدش منطبق بر حد زمان است، نهایتش که عدم اوست نه وجود اوست، نهایتش با نهایت فرضی زمان منطبق است. پس بنابراین اشکال از ریشه کنده می شود. امر تدریجی الحدوث نه در خارج و نه در ذهن وجودش هیچ اشکالی ندارد و به هیچ مانعی بر نمی خورد. پس بنابراین برهان فخر رازی حتی حرکت به معنی القطع را هم نمی تواند رد بکند. حالا مسئله حرکت به معنی توسط باشه برای بعد که در بعد رسیدی بیدید چی هست. در برای این مطلب باز هم چون این یه مقداری این بیان اینجا که عرض کردیم بهتر این بود که این بحران ذکر میکرد، یه مقداری این بیان متوقف است که ما حرکت به معنی توسط و حرکت به معنی غد را بحثش را همچین بهتر خونده باشید تا حرف میره داماد اینجا روشن بشه، چون این حرف مبتنی برای این است که قبلا مسئله حرکت توسطیه و حرکت قطعیه درست روشن شده باشه که این در فصل بعد روشن می شود. فرض اینه اگر ابهامی هم در اینجا در حرف میر داماد موند، در فصل بعد این ابهام حل می شود و رفت می شود. حالا عبارتا از اول بخونیم تا ببینیم که شب و اما افلاطون الالهی. افلاطون این تلفظش هم اغلب مرحوم آخون افلاطون را در کتاب خودش بدون واو می‌نویسه که ما افلاطون خونده می‌شود، ولی بیشتر با واو می‌نویسن و خیلی ها با واو می‌خونن میگن افلاطون. در صورت افلاطون دیگه تعبیر غلط است دیگه، همون پلاتون بوده در عصر، بعدم که به عربی ترجمه کردن بهش افلاطون یا افلاطون گفتن، ولی چون این زمه را با واو می‌نویسن می‌نوشتن کم کم دیگه افلاطون در الفنه معروف شده به افلاطون. از افلاطون تعبیر غلطی. و اما افلاطون الالهی که انه رسمها و انها خروج عن المساواه، حرکت عبارت است از بیرون شدن از یکسانی، در واقع نایکسانی. اینجا که میگه ای چیزی در واقع اضافه میکنن، چون خروج از مساوات، خروج دفعی هم خروج از مساوات است، ولی چون مقصود معلوم بوده که اینجور مخاطب یه که شامل دفعی نشود، اینه که یه چیز اضافه میکنن. ای کون و شی به سلا یکون و حال و فی آنن، یعنی فی کل آنن مساوی لحالی قبل ذالک الان و بعده. ای رو تو گفتن دیگه شامل تغییرات دفعی نمیشه. و اما فی ساغورس که انهو نقل عنه فی تعریف الحرکه، گفته انها عبارتون عن الغیریه، حرکت عبارت هست از غیر بودن، دگرگونی، مغایرت. حال دگرگونی خود یک کلمه ناقصتره، یعنی گونه اش به گونه ای باشد و گونه ای دیگر پیدا کند که گونه اون کیفیت رو میگویند غیریه. ولی خب اینجا معلومه که به هر غیریتی را نمیخواد بگوید غیریت هر چیزی با هر چیزی که حرکت نیست، ناچار باید بگیم غیریت شی با خودش، خودش غیر از خودش باشد. با هزا غریب و من ما ذکره و افلاطون از فیه اشارت الى ان حالها فی صفت من الصفات، این میگه حالها، حال شی در صفتی از صفات، فی کلها من مغایرت لحالها قبل ذالک الان و بعده، خودش از نظر یک صفت غیر خودش است از نظر صفت دیگر. حالا یه مسئله میاد که آیا خودشه از نظر ذات خودش میتونه غیر خودش باشد در آن دیگر؟ همون بحثش در حرکت جوهری است. اونایی که منکر حرکت جوهری هستن میگن که نمیشه چنین چیزی، شی میتواند ذاتش ثابت باشد ولی ذاتش از نظر صفت در این آن به حالی باشد و در آن دیگر به حال دیگر. اون موضوع که جوهرات نگه میداره اینها، حافظ وحدت اینها، ولی اگر در خود جوهر حرکت باشه لازم میاد که اصلا دگرگونی باشه که هیچ وحدتی در کار نباشه. ولی این جواب هر چیز که مرحوم آخوند رو جواب داره. و یمکن توجیه و کلامه ما، حالا مرحوم آخوند همیشه به این جاها که میرسه اون حسن زنی که همیشه دارد هر جور هست توجیه تعبیر میکنن. و یمکن توجیه و کلامه ما به ما یدل، که توجیهش هم توجیه تمامی نیست، به ما یدل علا تمام تعریف من اخذ تدریج الاتصالی فی. ببینید در کلام افلاطون و کلام فیثاغورس کلمه تدریج نبود، رضا شامل امور دفعی هم میشه، رضا با ای داشتن درست میکردن. مرحوم آخوند بخواد بگه که حالا ببینیم که جوری بکنیم که از این جهت هم تعریف تمام باشه. فهم نشه اذا کان حاله فی کل حین فرزه مخالفا لحاله فی حین آخر قبله او بعده، کانت تلک الاحوال المتتالیه امورا متغایره تدریجیه علی نعت الوحدت و الاتصال. در صورتی که این لازمه شمیدید، حالا مروم آخون هر وقت در مقام توجیه ارتو دیگران میاد خیلی همچین دیگه اصطلاح محاباتی حرف میزنن. فافلاطون عبر عن هذا المعنى بالخروج عن المساوات و فی ساغورس عبر عنه بالغیریه والمقصود واحد ولا يرد عليهما ان كلا من هذين المعنيين امر بسيط لا يعقل فيه الامتداد والاتصال. مگر غیریت که درش
غیریت بگیم، غیریت به تدریج که معنی ندارد، خروج از مساوات این تدریجا که معنی ندارد، میگن با توجیهی که من کردم معنی دارم. فلیس شیء من هما تمام حقیقت الحرکت، پس این ایراد وارد نیست با توجیهی که ما کرد. لکن الشیخ لم یلتفت الى التوجیه المذکور و قالت الشفا ان الحرکت قد حدت به حدود مختلفت مشتبهه و ذالک الاشتباه الامر فی طبیعتها. میخواد بگه حرکت از اون امور است که خیلی مشتبه هست. دیشب عرض کردیم که همینجوری که آیات تدوینی بعضی هاش محکماتن و بعضی ها متشابهات، آیات تکوینی هم همینجور است. بعضی آیات محکم است و بعضی آیات متشابهه. اون آیات متشابه ها آیاتی است که به یک دیگر اشتباه میشه. میبینید برای یک چیز دو تعریف میکنن که این دو تعریف از هم دیگر متناقض برمیاد. مثل همین تعریفی که برای حرکت من تلسط میکنن و حرکت تعریف برای حرکت من قطع میکنن. حرکت وجودش یه امر خیلی واضح بدیهی است، یعنی هیچ چیز به اندازه حرکت انسان اذعان و اعتراف نداره. ولی در این حال همین امر حقیقتش چیست؟ هزاران حرف در اسم برامد. بله حاجی، این تعبیر حالا الان متوجه شدم حاجی، میگه حاجی همین حرف میگه کل آیات المتشابه. اذ کانت لا یوجد احوالها ثابتتن بالفعل، چون احوالش ثبات ندارد، و وجودها فی ما یرا، وجودش هم در اون چی که دیده میشود این است که ان یکون قبلها شیئون قد بطل و شیئون مستعنف الوجود. آدم میبینه یه چیزیست که یه مقداری از وجودش بوده از بین رفته، یه چیزی ازش باقی مونده که باید وجود پیدا کنه. از این جهت بعضی هم حدها بالغیریه که همون فیثاغورس باشه. چرا حرکت را به غیریه؟ اذ کانت توجب تغییر الحال و افادتا لغیر ما کان، چون دیدن موجب تغییر و موجب افاده غیریت است. که مردم آخون این اشتباه اشکال میکنه، میگن حرکت موجب تغییر و موجب افاده غیریت نیست، بلکه حرکت مصداقا عین غیریت است. ولم یعلم، این تعریف کننده، انه لیس یجب، این شیخ میگه نهاز را، ولم یعلم انه لیس یجب ان یکون ما یوجب و افاده تلغیریه فهو نفسه و غیریه. مگه هر چیز مفید چیزی بود خودش میشود. فانه لیس کل ما یفید شیئا یکون هو ایاه. این یکی. ولو کانت الغیریت حرکتا لکان کل غیرین متحرکا فلیس کردار. این دو ایراد است که شیخ میگه. و قال قومون انها طبیعتا غیر محدوده. این شیخ میگه تعریف خوبی نیست. ولأحرا ان یکون هذا ان کان صفتا لها صفتا غیر خاصه. میگه فرضاً ما طبیعت غیر محدوده را بتونیم صفت حرکت بگیریم، تازه یکی از صفات است که از جمله چیزهایی که بر آنها حامل میشود بر حرکت است، یعنی از مختصات حرکت که نیست. به زمان هم میتونیم بگیم طبیعت غیر محدوده، به خود لانهایت میتونیم بگیم طبیعت غیر محدوده، فضا هم غیر متناهی باشه میتونیم بگیم طبیعت غیر محدوده. بله صغیر الحرکت کذالک ایزن کلانهای و زمان. لقیله که افلاطون باشد انها خروج عن المساوات، کان الثبات على صفه واحده مساوات الامر بالقياس الى كل وقت يمر عليه، فان الحركه لا يتساوى نسبه اجزائها واحوالها الى الشيء في ازمنه مختلفه، فان المتحرك في العين في كل آن له عين اخر، فدر هر آن یک مکان دارد، یعنی خارج می شود از یک ثانی. اگر در دو آن در یک مکان باشد در حالت یک ثانی، اگر در دو آن در دو مکان باشد از یک ثانی خارج، دائما از یک ثانی خارج می شود. و المستحیل، مستحیل یعنی اون که تغییر کیفی پیدا می کند، استحاله را در مورد کیفیات بودند. و المستحیل اونی که استحاله می شود و تغییر کیفی پیدا می کند، فی کل آن له کیف آخر. اینم یه درست. بعد شیخ گفته و هذه رسوم انما دعا علیها الاضطرار و ضیق المجال. اینا تعریف های بی ربطی است که از روی اضطرار آمدن اینجا تعریف کردن. ولا حاجت بنا الى التقلید فی ابطالها و مناقضتها، فان الذهل السلیم یکفیه فی تضعیفها ما قلناه. این نظر گفتیم ذهن سلیم کافی. شیخ در مقام توجیه حرفا اینقدر بر نمیاد، ولی خب مرحوم آخوندم داره توجیه میکنه اینها را به نحوی، اصلا مسئله مهمی نیست. أقول ما ذكره الشيخ بتزييف التعريف في ساهورسي من أن الحركة ليست نفس الغيرية لأنما هي مفيدة الغيرية فليس بذلك. نعرف درسته إذا الحركة نفس التجدد والخروج من حالة إلى غيره، حالتنا حاله لا ما به يتجدد الشيء ويخرج، بل نفس خروج الشيء عن حال عن حاله. حال إنجا بل حاله چون زمین مذکر آوازم از یورم حاله بخونی عن حال، بل نفس خروج الشيء عن حاله نفس غیریته لحاف التحقق و السبوت. نفس خروج الشيء از حالش به حال دیگر این غیریت است، مصداقا غیر اوست مفهوما، و همین کافی است که دیگیم که اینه. بل نفس خروج الشيء عن حاله نفس غیریته لحاف التحقق و السبوت و انتقای رفع المفهوم و ذالک کاف فر رسول. و اما این که بدترین توجیه بعدیش دیگه از اونم بدتره، و اما الذی نقله من قوم و زیفه، که گفتن حرکت طبیعتی است غیر محدود و هوا انها طبیعت غیر محدوده. آخون فورا اینجا طبیعتی که به قول حاجی مقصود ماهیت، فورا آورده این را حمل کرده به طبیعت به معنی جوهر، و بعد گفتن خیلی ما قائلیم که طبیعت جوهر درش حرکته. این دیگه خیلی توجیه زورکی هست. فستعلم في موضعه من إثبات تجدد الأكوان الجوهرية وتحول الطبيعة السارية في كل جسمين چرا في درمونها، فإن تجددها وتبدلها في ذاتها وجوهرها أصل جميع الحركات والاستحالات العرضية. إذا نسخة چاپی عرضية وعرضية را بصورة نسخة بدل مرشتفه، ومعلومة كون خاطر عرضية را نمدنسه که باز به الف بمدیسه یا به این بمدیسه، احتیاطاً به هر دوش نوشته. اون وقت در این چاپ دوم هم، ولی اونجا یک زی به علامت زیادی که بعد مقابله کردن فهمیدن که این غلطی است، یک زی گذاشتن. اما در این چاپ ها دیگه هر دو را با هم دیگه نوشتن، العرضیه العرضیه، نه این عرضیه اول غلطه، همون بل استحالات العرضیه. یعنی حرکات جوهری منشأ حرکات عرضی است. قال الامام الرازي في المباحث المشتقيه بشرح العيون الحكمه ان اللي في خروج الشيء من القبه الى الفعل على التدريج تشكيكا مع انه اتفقت اراء الحكماء عليه، فان الشيء اذا تغير فذلك التغير اما ان يكون لحصول شيء فيه او لزوال شيء عنه. انصافا كالي تشكيك ميكنه، فانه ان لم يحدث فيه شيء مما كان معدوما ولم يزل عنه شيء مما كان موجودا وجب ان يكون حاله في ذلك الان كحاله قبل ذلك، فلم يوجد فيه تغيرا وقد فرض این تغيير هذا خلقه. خیلی واضح و روشن است. فإذن الشيء اذا تغير فلا بد هناك من حدوث شيء فيه او زوال شيء معه. حالا بحث ما در حدوث شيء میکنیم، فلنفرض انه حدث فيه شيء، فذلك الشيء قد كان معدوما ثم وجد. نمیتونه دیگه موجود بوده و بعد ها حادث شده. شيء موجود که خب موجود است دیگه، حدوث یعنی وجود بعد العدم، پس باید معدوم باشه. فذلك الشيء قد كان معدوما ثم وجد و کل ما کان کذالک فلوجودی ابتدا و ذالک علی ابتدا غیر منقسم. همینقدر وجودش ابتدا داشته باشه، اون وقت میگه ابتدا منقسم است یا غیر منقسم؟ البته غیر منقسم است. و الا لکان احد جو، اگر غیر منقسم باشه یعنی ابتدا دارد انتها دارد اصلا. اگر ابتدا ابتدا داشته باشه انتها و وسط، پس ابتدای اون شی ابتدای این ابتدا است و مجموعش. و الا لکان احد جزئه هو الابتدا لا هو. فذلك الذي حدث، حالا که غیر منقسم است، فذلك الذي حدث اما ان يكون ابتداء وجوده موجودا او لا يكون، فان لم يكن فهو بعد في عدم لا في ابتداء وجوده. یه مغالطه همینه که ابتدا را به معنی حد وجود بگیره، میگیم برای شی در ابتدای وجودش موجود نیست. حدش ده. حد وجودش در ابتدای وجودش موجود است. حد وجودش در ابتدا وجودش حدی دارد و زمان وجودش هم حدی دارد. وجودش در زمان موجود است و ابتدای وجودش در ابتدای زمان موجود است. فذلك الذي حدث اما ان يكون في ابتداء وجوده موجودا او لا يكون، فان لم يكن فهو بعد في عدم لا في ابتداء وجوده. فإن حصل له وجودا فلا يخلو إما أن يكون قد بقي منه شيء بالقضاء أو لم يبقى، فإن لم يبقى فالشيء قد حصل بتمامه في أول حدوثه فهو حاصل دفعتان لا يسير المسير. لأن بقي منه شيء بالقضاء، أجي مشان مدعي سكونه مخصابت كنا، يعني مدعي ما فإن بقي منه شيء بالقوة فذلك الشيء الذي بقي، إما أن يكون أين الذي وجد وهو محال بالصهارة أن يكون شيء واحد موجودا ومعدوما دفعة واحدة، جواب من النخل مانع ندرك الشيء موجود ومعدوم بشه دفعة واحدة، أما بإن معنى موجود است یه مرتبهش و معدوم است مرتبه دیگرش. و اما ان یکون غیره، و اگر نه این غیر اوست فهین ازن اینجا جواب میدن که غیر اوست به یک اعتبار، این اوست به اعتبار دیگری. اگر به اعتبار این که وجود واحد است این یک دیگر است، به اعتبار اجزا حساب بکنیم این جز غیر از این جز است، مثل هر وجود ممتدی. الان همین کتاب را در نظر بگیریم، از اون نظر که این یک وجود واحد متصل است، در اونجا دیگه جز اعتبار نمیشه، یک چیزه. این یک چیز در کل مکان موجوده، در اینجا موجوده یا در اینجا یا در اینجا، در همه موجوده. اما اگر ذهن ما تجزیه بکنه بگه این قسمت این کتاب و این قسمت این کتاب و این قسمت، این قسمت این کتاب در اینجا معدوم است، در اینجا معدوم است، این قسمت کتابم در این مکان معدوم است، در این مکان معدوم است، پس ما اگر ذهن ما تجزیه بکنه هر جزئی در جزء دیگر در ظرف جزء دیگر معدوم است، اگر ذهن را به صورت شیء واحد ببیند تمامش در تمام مکان موجود است، دو اعتبار است، به یک اعتبار تمامش در تمام مکان موجود است، ولی به اعتبار تجزیه هر جزئش در جزئی موجود است و در جزئی دیگر موجود نیست، در زمان این همین. و اما ان یکون غیره فهین ازن الذی حصل اولا فقط حصل به تمامه و الذی لم یحصل فهو به تمامه معدوم و لیس هناک شیء واحد له حصول علی التدریج بل هناک امور متتالیه. فالحاصل ان الشیء الاحدی الذات یمتنع ان یکون له حصول الا دفعتان. امور تدریجی امور غیر احدی الذات هستن، یعنی اموری هستن که در واقع متکثرن ما خیال میکنیم یکی، بل الشیء الذی له اجزاء کثیره که در واقع کثرت دارد، امکن ان یقال ان حصوله علی التدریج، اون در واقع وجود تدریجی نیست، علی معنا ان کل واحد من تلک الافراد انما یحصل فی حین بعد حین، و اما علی التعدیل فکل ما حدث فقد حدث به تمامه دفعتا و ما لم یحدث فهو به تمامه معدوم. فهذا ما عندی فی هذا الموضع هذا تلازم. گفته این از بحث ما و عقیده ما این است که به این شکل ما حرکت را به طور کلی نجوریم. یه خود از این عبارت بعدم بکنید و اقولو این بهمن یار ذکر آزه شبه ناغلن ایاها امن سبقه همون الاغبنین و ابتلها، اما ابتالش به این معنی که در واقع قبول کرده که این حرکت به معنی قدر ابتال میکنه، و ابتلها به انها انما تنفی وجود الحرکت به معنی قدر، ما هم قبول داریم به یه غیر موجوده تن فل اعیا، اون وجود نداره در اعیا، نه فقط در اعظام وجود داره، و الموجود من الحرکت فل اعیا که مخصوص فل اعیا هست انما هو توسط المذکور حرکت، و هو لیس الا امرا سیالا لا یکون متقضیا و لاحقا. او یک امر سیال است که در آن حادث میشه و در زمان باقی میماند، نه یک امر متقضی، متقضی این امری که آنن تا آنن معدوم بشود و آنن تا آنن حادث بشود، اینجور نیست. و جمهور متأخرین سلکو هذا المنهج زائمین انه منهج الحکمه الا مولانا و سیدنا الاستاد دام ظله العالی، مقصودش میرداماد، حیث افاد این مرحوم آخوند برای میرداماد